صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
غزل غزلهای سلیمان. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در شادی و سلامتی که خداوند یکتا عطا می کند و جاودانه و مافوق عقل بشری است قرار گرفته و پدر آسمانی خداوند محبت و رحمت و سلامتی را ستایش و عبادت کنید. همانطور که واقف هستید، قصد رادیو صدای انجیل این است که پیام خدای یکتا را که در کتاب مقدس به ما انسانها عطا شده است رو به سمع شما حق جویان و ایمانداران و طالبان خدا برسانیم و برای منظور آیات تمام قسمت‌های تورات و انجیل مقدس را به مرور زمان و به طور مرتب براتون می‌خوانیم و با دادن توضیحاتی سعی می‌کنیم که شما را در درک کلام خدا یکتا یاری بدهیم، زیرا می‌دانیم که کلام خدا نور و راه و راستی می‌باشد. کلام خدا غذای روح و روان انسان است و اگر ما از آن تغذیه نشویم و بهره نگیریم، روحاً خواهیم مرد. کلام خدا راهنمای ما در این سفر عمر است و سکانی است که کشتی عمر ما را در این اقیانوس طوفانی به سوی ساحل امنیت و مقصد ابدی هدایت می کند. ما نه فقط شاهد قدرت کلام خدا در زندگی خود و دیگران بوده ایم، بلکه ایمان کامل داریم که کتاب مقدس نه فقط یگانه امید و راهنمای بشر برای رسیدن به ملکوت خداست، بلکه میتواند امروز شما را در هر موقعیت روحی که باشید یاری بدهد. و چون کلام خداست، قدرت این کلام از هر چیزی دیگری بیشتر و عظیم‌تر میباشد. و دعای ما این است که شما نیز با شنیدن پیام آسمانی خدا، صاحب بصیرت روحانی و حکمت و معرفت آسمانی بشوید تا به وسیله چشمان روح بتونید امور دنیا را ببینید و قادر باشید چیزهای ربانی و آسمانی را درک کنید. و می‌دانیم که این کلام تنها کلامی است که می‌تواند به شما این چنین بینش روحانی و معنوی را عطا کند، زیرا که از آسمان نازل شده است. برای همین است که ما در برنامه‌هامون به جر و بحث کردن درباره عقاید و مذاهب دیگران نمی‌پردازیم و کاری هم به گروه‌های مختلف مذهبی یا سیاسی و یا حتی فرقه‌ای هم نداریم. هدف ما این است که شما را از پیام حیات بخش خدا آگاه سازیم و وظیفه ما رسانیدن این پیام آسمانی خدا به شما می‌باشد و این شما هستید که باید در قبال شنیدن این پیام عکس العمل نشان بدهید، زیرا سرنوشت و ابدیت شما بستگی تمام به پذیرفتن و ایمان آوردن و یا رد کردن کلام مقدس خدا دارد. وقتی آن را بشنوید دیگر نمی توانید و نباید هم بی تفاوت نسبت به کلام خدا باشید، بلکه باید عکس العمل در برابر آن نشان بدهید. لااقل خداوند شما را مسئول می داند که در برابر کلامش عکس العمل نشان بدهید. اگر با ایمان تسلیم آن بشید، فیض خدا و حیات جاودان را نصیب خود کرده اید. ولی اگر آن را رد کنید و اجازه ندهید که کلام خدا بر تعصبات و اعتقادات دنیوی شما غلبه کند، دست رد به دعوت خدا زده اید و در حقیقت دوری از خدا و جهنم را برای خود برگزیده اید. و دوستان عزیز، نباید هرگز در این باور باشیم که چون خدا قسمت و سرنوشت ما را از اول تعیین کرده است، پس دیگر نیازی برای ما نیست که در پی ملکوت خدا و بخشش و راه نجات از گناهانمون باشیم. هاشا، خداوند به بشر اراده و اختیار عطا کرده است، عقل داده، آزادی عطا نموده که تا روز داوری آن را از انسان نمی گیرد. اراده داده تا در هر راهی که می خواهد قدم بردارد. دوست من، خداوند برای شما سرنوشتی به آن صورت که می گویید تعیین نکرده، بلکه به شما اختیار داده است، اختیار انتخاب. اختیار انتخاب به شما داده است تا سرنوشت خود را برگزینید و به شما عقل داده تا بسنجید، فکر کنید، تصمیم می گیرید که در چه راه و در چه مسیری باید قدم بردارید. دوستان عزیز، این تصمیم و راهی که شما میگیرید سرنوشت ابدی شما را تعیین میکند. راه و تصمیمی که شما میگیرید سرنوشت ابدی شما را تعیین میکند. اگر در راه خدا قدم بردارید، نهایتاً به ملکوت او خواهید رسید. ولی اگر سماجت به خرج بدهید و راه و طریق و اراده خود را بر اطاعت از اوامر خدا و ایمان به او ترجیح بدهید، عاقبت هلاکت و نابودی می باشد. کلام خدا به خوبی آشکار می کند که این ما هستیم که سرنوشت ابدی خیش را با راهی که طی می کنیم و مسیری که برمی گزینیم تعیین می کنیم. آن هم در این زندگی کوتاهی که در این دنیا داریم سرنوشت ابدیت خود را تعیین می کنیم. و دوست عزیز، دعای من این است که امروز شما سرنوشتی را برگزینی، راهی را انتخاب کنی که اراده و اوامر خدا را در زندگیتون همیشه اجرا کنید تا به ملکوت خدا راه یابید. عرض کنم در برنامه گذشته مطالعه کتاب جامع رو به پایان رسانیدیم و از این برنامه توجه خود را به بخش دیگری از تورات مقدس، یعنی غزل غزلهای سلیمان نموده، و این قسمت از کلام خدا را با یکدیگر می‌خوانیم. دائما این است که این کتاب نیز عامل نزدیکی من و شما به خدا و به یکدیگر بشه. من ازتون دعوت میکنم که اگر کلام مقدس تورات را در اختیار دارید، لطفاً آن را به بخش 22 یعنی کتاب غزل غزلهای سلیمان نبی بکشایید تا با یکدیگر آیات را بخونیم. احیاناً اگر شما تازه به جرگه ما پیوستید و کلام خدا را در اختیار ندارید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. و ما عرض کنم که آیه اول این کتاب، یعنی غزل غزلهای سلیمان، مقدمه است که ما را با نویسنده آن معرفی میکند. میفرماید غزل غزلها که از آن سلیمان است، یعنی سلیمان نبی آن را نوشته. و همونطوری که دوستان میدانیم، وقتی که تاریخ پادشاهان اسرائیل رو بخوانیم، متوجه می شویم که حضرت سلیمان بیش از 3000 ضرب المثل و 1005 غزل و شعر سروده است و 3000 مثل هم خودش می نویسه. و این کتاب قسمتی از اشعار و غزلهای سلیمان نبی می باشه که برای ما بیادگار باقی مانده است. باید در ابتدای مطالعه این قسمت از تورات مقدس عرض کنم که غزل غزلهای سلیمان مبهمترین و تیره ترین بخش از تورات مقدس محسوب میشه. البته برای مفسرین و تعبیر و تفسیر و حتی درک آن آسان نمی باشد و تمام دانشمندان علم الهی نیز این حقیقت را قبول دارند که از هر جنبه و دیدی اگر بخوایم این آیات را تفسیر کنیم، باز نکات و مطالبی در آن است که قابل درک نخواهد بود و یا موضوع کاملا روشن نخواهد بود. و اگر تمام جهتها و روش فهم آیات را نیز به کار ببریم و احساس کنیم که آن را کاملا فهمیده ایم، مطالبی پیش خواهد آمد که نشون میده هنوز سوال هایی است که باید جواب آن را بیابیم. و چون این کتاب دوستان از دیدها و جهتهای مختلفی تعبیر و تفسیر شده و برداشت کردن، من وظیفه خود می دونم که تا آنجا که میسر دیدهای مختلف تعبیر این کتاب را به عرض شریفتون برسونم و قضاوت را به عهده خود شما بگذارم. غزل غزلهای سلیمان نبی یک کتاب شعری است و کتاب عشق، مجموعی است از اشعار عشقی که سلیمان نبی آن را سرایده است، ولی مفسرین آن را فقط به عنوان یک اشعار عشقی تعبیر نمی کنند و آن را اینطور نمی بینند، بلکه آن را از جهت و دیدهای مختلفی تعبیر و تفسیر می کنند، زیرا گوینده آن نبی خدا بوده و در نتیجه مفسرین می خواهند پیامی را که در این اشعار عاشقانه هست بیابند و آن را بفهمند. عرض کنم معلمین علم الهی این اشعار را اشعار تمثیلی می خوانند که هر شعر و جمله‌ای منظوری سوای آنچه که در ظاهر دارد رو بیان می کند و یا آن را کنایه‌ای از اصل دانستند که سلیمان می خواهد به طور غیر مستقیم به خوانندگان خود درباره محبت و عشق خدایی به بندگانش صحبت کنه، منتها از تجربه عشقی دنیوی خودش استفاده می کنه. اگرچه در این مورد، یعنی تمثیل بودن آیات، تفاوتی بین معلمین علم الهی وجود نداره و همه قبول دارن که این اشعار تمثیلی می باشه، اما در برگزینش مقصود سلیمانه که تفاوت عقیده دارن. اولین سوال که هر خواننده باید از خودش بپرسه اینه که چرا چنین شعر عاشقانه‌ای که بی محابا سخن از عشق بین زن و مرد می کنه در کتاب آسمانی تورات می باشه؟ و دوستان باید بگم که این برای خیلی ها باعث لغزش شده که چرا و چگونه امکان داره اشعار این چنین در کلام خدا گنجانیده شود، اشعاری که رک و پوسکنده به بعضی از مسائل شخصی یعنی عشق اشاره می کند. عرض کنم دوستان عزیز، سوالیست بسیار به جا و باعثی به آن توجه کرد. در قرن اول میلادی، یعنی در زمان خود عیسی مسیح، ملایان و مفسرین و بزرگان مذهب یهود در آن زمان که در اوج جلال و قدرت و فهم مذهبی بودند، با همدیگر جمع میشن و همشون با همین سوال روبرو میشن و میخواستن که علت را بیابن که چرا این اشعار جزء کتاب آسمانی محسوب میشه و در مورد اینکه آیا باید جزی از تورات باقی بمونه یا نه، به بحث و تبادل افکار پرداختن که در کتابهای دیگر مذهبی یهود در این مورد به آن اشاره شده است. نتیجه نهایی که ملایان دینی و رؤسای یهود گرفتن بسیار جالبه. البته وقتی که همه جوانب و تعبیر و تفسیر آن را در نظر داشتن، این بود که گفتن بدون هیچ شک و تردیدی این کتاب، این اشعار بایستی در تورات مقدس باشد. این اشعار صاحب حکمت و معرفت و درس بسیار مهم روحانی برای همه ما می باشد و شخص قبل از قضاوت و نظر دادن در مورد این کتاب، بهتره که اول تمام جوانب این اشعار را از جنبه‌های مختلف در نظر داشته باشه. و آنان پیشنهاد کردن که این اشعار حتی اصلا معنی دنیوی و عشق انسانی را نداره، بلکه اشاره به عشق و محبت و دوستی روحانی میکنه و فقط و فقط باید با چشم بصیرت به ترک معنی آیات نائل بشیم. و این آیات که سخن از عشق جسم می کند، در حقیقت کنایه از عشق روحانی است و سلیمان نبی برای اینکه عمق و بزرگی و دوستی و لطف خدا را با قومش به آدمیان بفهماند و آشکار کند، از عشق انسانی برای بیان و فهم آن به کار می برد. علمای مذهبی قدیم یهود نظیر تاگوم می گوید این اشعار تصوری است از تاریخ قوم بنی اسرائیل، چهره ایست از زمان خروجشان از مصر تا آمدن مسیح موعود. او عروس را به جماعت قوم بنی اسرائیل در این آیات تشریح می کند و سلیمان وقتی در این آیات اشاره به خود می کنه، می فرماید که در حقیقت او اشاره به خدا یکتا می کند. به زبان دیگر، تمام اتفاقات و وقایعی که در این بیان شرح داده شده است را باید آن را کنایه‌ای و به طور تمثیلی تعبیر و تفسیر نمود که نشون میده خداوند خدای صلح است، خداوند محبت و طالب صلح در میان بندگانش میباشه. و و به خاطر حقیقت اسرار آمیزی که در لابلای این کنایات وجود داره، یهودیان میگفتن که این اشعار و اشعار دیگر سلیمان نبایستی به وسیله افراد کمتر از 30 سال خوانده بشه، چون ممکن است با برداشت غلط از آن چه بسا باعث گمراهی خودشون بشن. به خاطر تغییراتی که در احادیث یهود آمده است، یهودیان این اشعار را در ایام فصح می‌خواندند. اما با ظهور مسیح و پیدایش کلیسا، مسیحیان به آن تعبیر جدیدی بخشیدند و آن را اشعاری خواندند که بیان کننده عشق حقیقی و بی‌ریای عیسی مسیح موعود به کلیسایش می باشد. با این نوع برداشت و تعبیر، اسرار تازه‌ای از یک جهت از این اشعار برای ما کشف میشه، ولی سوال‌های دیگری را نیز در ذهن خواننده وجود می‌آورد که پاسخ یافتن به آن آسان نخواهد بود. باید گفت که اگر این کتاب و اشعار آن را فقط از دید تمثیلی باید فهمید، آن وقت بهترین طریقی که میتونه بیش از هر روش دیگری آیات را برامون قابل فهم کنه اینه که تجسم شخصیت جماعت بنی اسرائیل و تفکر و روش کلیسا میباشد، زیرا تفکر کلیسا باید بر اساس محبت باشد. در آیه 3 از فصل 6 میخوانیم که من از آن محبوب خود هستم و محبوبم از آن من است، و در فصل 8 آیه 7 میگوید آبهای بسیار محبت تو را خاموش نتواند کرد و سیلها آن را نتواند فرو نشانید. اگر کسی تمام اموال خانه خیش را برای محبت بدهد، آن را البته خار خواهند شمرد، اما آبهای بسیار محبت تو را خاموش نتواند کرد و سیلها محبت را نمیتونن فرو بشانند. پس دوستان عزیز، شما نیز وقتی که این آیات را میشنوید باید در نظر داشته باشید که این اشعار تمثیلی میباشند، زیرا خارج از آن نمیتوانید به عمق معنی آن پی ببرید و نه علت دیگری برای جا داشتن آن در تورات رو براش بیابید. باید در اینجای این مطلب را یادآوری کنم که تفسیر آیات و نه از نظر معنویت مشکل خواهد بود، مخصوصا برای کسانی که اولین بار آیات این قسمت از تورات را میخونن، و باید بگیم که مسیحیان اسمی نیز حتی قادر به فهم و درک معنی این اشعار نخواهند بود و چه بسا تعبیر و برداشت غلطی نیز از آن میکنن. عرض کنم این کتاب به وسیله کسانی که فاقد بصیرت روحانی بوده و هستن همیشه مورد تحقیر و سرزنش واقع شده است. از یک جهت این کتاب وقتی تعبیر درست لغتی بشه، تصویر بسیار زیبایی از عشق بین عاشق و معشوق میده که در انتظار روز عروسی میباشن، و پاسخ به دو گروه که از مردمی که خیال میکنن ازدواج غلط و کاری بیده هست میباشد، و گروهی که ازدواج را فقط وسیله برای ارضای شهوت جسم میدانن، وقتی این کتاب را میخوانن متوجه میشون که اینطور نیست، زیرا نشون میده که وقتی ازدواج بر پایه محبت و عشق بنا شده باشد چقدر زیبا و پرشکوه و پرجلال و عالی میباشد، و وقتی شخصی حقیقتا عاشقانه همسر خود را دوست بدارد چه رابطه بسیار زیبا و روحانی بین طرفین به وجود میآید، رابطه‌ای که جز در خدا بشر نمیتواند آن را بیابد و آشکار کند. بله دوستان عزیز، این کتاب آشکار می‌کند که ازدواج تنها ارضای شهوت نیست، ازدواج تنها تولید مثل نیست، بلکه ازدواج اعتماد کردن، محبت نمودن، تکیه کردن و متعلق بودن به یکدیگر است. اعتماد و گشودن قلب به طرف مقابل و مشارکت و متحد شدن و کامل شدن و یکی بودن، چون مرد بدون زن کامل نیست و زن بدون مرد نیست کامل نمی باشد. این کتاب ثابت می کند که عشق پاک عطیه است از عالم بالا و بسیار پرشکوه و پرجلال است. اگر ریا و تظاهر و فریب و خیانت را از آن جدا سازیم، آن وقت متوجه می شیم که این عشقی که خداوند عطا می کند دارای عطایای آسمانی است. هرقدر انسان فهمیده تر باشه و سنش بالاتر میره، بهتر و بیشتر به ارزش این کتاب پی میبرد، زیرا آن وقت قادر است که در عالم روحانی متوجه عمق محبت و پرجلال خدای یکتا از طریق مسیح زنده به خودش بشه و درک کنه که به راستی خدا به وسیله عیسی مسیح چقدر او را محبت نموده که مسیح حاضر شد جانش را در راهش فدا کنه و عاشقانه برای او بمیرد تا به او حیات ابدی بدهد، تا ما به او برسیم و با او متحد شویم. و دوستان عزیز، اگر آن را با اشعار دیگر زمان سلیمان مخصوصا در کشور خودمون مقایسه کنیم، نباید از سلیمان در مورد بکار بردن بعضی از جملات خورده بگیریم، چون در اشعار عاشقانه شاعران ما در حدود 2000 سال پیش چیزهایی است که نسبت به آنچه که سلیمان بیان میکنه هیچ میباشد. این در حالی که یهودیان آن را اشعار مقدس میدانستن. و دوست عزیز، من ایمان کامل دارم که خداوند به خاطر دلیل خاصی آن را در کلام مقدسش نهفته است، ولی ممکن نیست که بگیم درک آن آسانه. برای همه درک این کتاب آسان نخواهد بود، و چون می دونم شخص غیر ایماندار اگر آن را بخونه تغییر غلطی می کنه و برداشت و فکر غلطی از کلام خدا خواهد داشت، برای مشکلی که آیات را بخونم و تعبیر آن را اونطور که من فکر می کنم تقدیم تو کنم، ولی دعا می کنم که با کمک خدا بتونیم کوشش کنیم هر نوع سوء تفاهمی که پیش میاد از بین ببریم و یا لااقل به حداقل برسونیم و از خداوند تمنا کنیم که خودش این کلام را برای ما تعبیر کنه و عالم معنویت را بر ما بگشاید. ولی استدعا دارم دوست عزیز که همیشه این حقیقت را در مد نظر داشته باشید که من و شما باید در پی معنی و مقصود روحانی این آیات باشیم، زیرا به وسیله چنین برداشتی است که قادریم ببینیم که در این اشعار چگونه خدا با قوم خود سخن میگوید. مفسرین علم الهی 4 معنی و مقصود به این آیات دادن. اول، آشکار کننده عشق پرجلال و پرشکوه ازدواج می باشد، زیرا این اشعار بازگو کننده آن می باشد، ازدواجی که خدا بنیاد آن را نهاده و تقدیس کرده است. این اشعار به ما نشون می ده که عشق حقیقی چه نوع عشقی است، چقدر فداکاری داره. یهودیان معتقدند که این کتاب رضایت خاطر و قلبی شوهری که خود را وقف همسر خیش نموده است رو بیان می کند. امروز دنیا ما را تشویق میکنه که رابطه جنسی آزاد داشته باشیم و خیلی هم اینطور هستن، با هم زندگی میکنن اما تعهد اخلاقی و عفت و شرف را در خود ندارن و خیال میکنن که زندگی خوبی دارن، در حالی که این نوع زندگی نه فقط خلاف امر خداست بلکه مربوط به حیوانات است نه انسان ها. و این کتاب نشون میده که وفاداری و ازدواج که مطابق رضایت خدا یکتا باشد چقدر پرشکوه و پرجلال و مقدس و تقدیس شده است. دوم، این کتاب آشکار کننده محبت و علاقه یهوه خدا یکتا به قوم بنی اسرائیل می باشه، قومی که در آن ایام یگان قوم یکتا پرست محسوب می شدن. البته این اولین بار نیست که در تورات تصویری از محبت خدا را نسبت فرزندانش به ما نشون می ده. خیر، در کلام خداوند می خوانیم که خداوند محبت خیش را بارها و بارها به بندگانش آشکار می کنه، محبتی که دوستان عزیز همانند پدر به فرزند می باشد. آره دوستان من، خداوند در این آیات محبت عظیم خیش را آشکار می کنه. این اشعار مقدسی است که می توانیم به وسیله آن این محبت را پیگیری کنیم. سوم، این کتاب تمثیلی است یا نمونه است از محبت پاک و فداکارانه عیسی مسیح نسبت به کلیسایش و یا مؤمنینش. و البته مقصود از کلیسا همه ایماندارانه، نه ساختمان و یا عبادتگاه. در رسالات انجیل نیز به چنین مثل و کنایاتی اشاره شده است و مسیح را داماد آسمانی میخونه و همه ایمانداران یا کلیسا را به عروس تشبیه میکنن. این آیات میخواهد اشتیاق و آرزوی عمیق ایمانداران به بازگشت مسیح به این جهان را نیز تشریح کند، که همونطوری که عاشق منتظر معشوق خود است، ما نیز منتظر ظهور عیسی مسیح خداوند منجی و نجات دهنده خودمون هستیم. میفرماید همان گونه که عروس و داماد عمیقا و با بیتابی منتظر روز عروسی و وصلت هم هستند، به همین نحو ما ایمانداران اگر عاشقانه مسیح موعود و منجی عزیز را دوست داشته باشیم، به او عشق ببرزیم، قلب خود را به او داده باشیم، این چنین اشتیاقی بلکه بیشتر برای بازگشت او به این جهان داریم.
چشم انتظار بازگشت ظهور او می باشیم، او که به خاطر ما جانش را فدا کرد. دا ما به خاطر عیسی مسیح جان را فدا می کنیم. در راه عیسی جان نهادن چنیب کوز، چرا؟ چون او اول جان خیش را در راه ما نهاد. بی صبرانه انتظار می کشیم تا خداوند عدالت و راستی و قدوسیت خیش را آشکار کنه و مسیح زنده به این جهان برگردد. و سرانجام از دیدگاه اکثر مسیحیان عالم این اشعار بازگو کننده مشارکت روحانی و بسیار نزدیک بین ایمانداران و مسیح مقدس می باشه. آن هم به صورت انفرادی، یعنی رابطه فردی با خالق، رابطه من با خدا، رابطه شما با خدایی که ما را خلق کرده. کتاب مقدس مخصوصا در این اشعار متوجه می شویم که چقدر خدا من به فرد ما اهمیت می ده. و به خاطر اینکه ما را به حضور خودش برسه، حاضر جلال و شوکت و عظمت و قدرت خیش را ترک کنه تا ما را از منجلاب گناه آزاد کند و به ملکوت خیش را بدهد. در لابلای تفسیر این اشعار متوجه خواهیم شد و این حقیقت را خواهیم دید که براستی هر شخصیتی در حضور خدا بی نظیر و مخصوص و بسیار عزیز و گرامی باشه و اینکه همه ما موجوداتی بسیار پر ارزش هستیم و نزد خدا بسیار گرامی هستیم و خدا ما را بیهوده خلق نکرده، بلکه خدا برای زندگی ما هدف و مقصود خاصی بد داره و می خواهد که من و شما در آن هدف مقدسی که او برگزیدش امروز زندگیمون رو به سر بیاوریم. دوست عزیز، آیا شما چین احساسی، چین ایمانی در مورد خداوند نسبت به خودت داری؟ آیا امروز رابطه شخصی با خالق خودت داری؟ احساس میکنی که براستی که خدا در قلبت با شماست، در حضور شماست و اینکه میتونی باش راز نیاز کنی؟ آیا میتونی به اصطلاح دنیوی بر او تکیه کنی و زندگی خودت رو در تسلی و اعتماد و شادی به سر بیاورید؟ فراموش نکن که خدا شما را دوست دارد. خدا به شما عشق می‌ورزد. خدا شما را برای این خلق کرده است که با او مشارکت داشته باشید، نه این که از او دور باشید. و این اشعار می‌تونه تصویر بسیار زیبایی از محبت خدا برای من و شما باشد. چون وقتمون در این ساعت به پایان رسیده، اجازه می‌خوام که در اینجا مقدمه این کتاب را به پایان برسونم و از برنامه آینده به قرائت آیات و معنیان بپردازیم. باز یادآور می‌شوم که این کتاب شامل 8 فصله که هر 8 فصل یک داستان و یا یک موضوعی رو دنبال می‌کنه و به امید خدا ما نیز آیات رو براتون خواهیم خواند. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا کنه که امروز محبت خدا را به نوع خاصی در زندگی خودتون بچشید و خداوند را شکر کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.